created with free version for non-commercial use.
سلام عالم و آدم نثار تو حیدر، سلام حق به تو یا حضرت ولی الله، توی تو حبل متین و تو ساقی کوثر، تو شیر بدری و خیبر هنوز می‌لرزد، هنوز مانده به یادش چه محشری کردی، تو قهرمان دلیر هنینی و خندق، تویی که بر همه تاریخ سروری کردی، علی شاه مردان، علی
او را نماند چاره به جز صبر جز سکوت، او را نصیب نیست در این شهر جز ملال. حیدر چه ها که دید از آن مردمان کور، حیدر چه ها شنید از آن گنگ های لال. از لحم سوسمار و شراب نجس پر است آن سفره های چرمی بی بهره از حلال. بت‌های مست و عربده کش، لات‌های پست بودند با ولی خداوند در جدال. ایمان رسیده بود به صد پل زیر صفر، کار یقین رسید به تشکیک و احتمال. ای کاش جایگاه اولوالامر را فقط از سوره نساء بخوانند این رجال. قول پیامبر است که فرمود روز حشر از عترت و کتاب خدا می کنم سؤال. قرآن که رفت بر سر نیزه، سر علی بر زانوی غم است پس از سالهای سال. در باب این که حق علی حق مطلق است، باید رجوع کرد به تفسیر لا ینال. بیشک قدیر شعبه ای از حوض کوثر است، این برچه آب میخورد از چشمه ای زلال. عرض سلام و ادب و احترام و تبریک بی نهایت و مجدد خدمت شما بینندگان محترم شبکه جهانی و آسمانی ولایت، شبکه ای که سند شیشتونگش خورده به نام نامی و مبارک آقا امیرالمؤمنین. قبل از اینکه از محضر جناب استاد که گوهر این برنامه هستن استفاده بکنیم، یادآوری کنم یه هدیه بسیار نفیس و ماندگار و یه گوهر قیمتی قرار انشالله هدیه بشه به 10 نفر از عزیزانی که پیامک بفرستن در شب بر روز عید قدیر. انشالله فردا شب قرعه کشی میکنیم. این هدایای نفیس رو که مثل گنج گرانبها در دست خودم نگه داشتم رو هدیه خواهیم کرد به عزیزانی که دلنوشته‌ها و اشعار و همینطور مطالبی که راجع به قدیر به ذهنشون میرسه برای ما انشالله بفرستن. تربت متبرک آقا امام حسین به همراه نگین انگشتری که تراشیده شده از سنگ قبر مطهر آقا امام حسین علیه السلام. اما در خدمت جناب استاد میرباقری هستیم که این سید بزرگوار رو هم من هم همه بچه‌ها هم همه بینندگان خیلی دوست دارن. از اون سادات عزیزی هستند که به واسطه جدشون، به واسطه کلام شیواشون، به واسطه فروتنی و بزرگواری و مهربانیشون توی قلب‌های ما خونهای مستحکمی دارن. جناب استاد خیلی خوش آمدید، تبریک عرض می‌کنم خدمت شما.
سلامت باشید. منم خدمت حضرت عالی و همه مخاطبان ارجمند و گرامی عرض سلام و ادب دارم و این ایام رو تبریک عرض میکنم. امیدوارم که از برکات این ایام که متعلق به وجود مقدس امیرالمؤمنین و امام الموحدین هست بهره کامل رو ببریم.
خدا شما رو حفظ بکنه. امشب قطعاً ایدی های خوبی در نظر گرفتید برای ما و بینندگان محترم. جناب استاد شعری رو که در آغاز گفتگو خواندم آخرین شعرم بود، یه قسمت های خیلی کوتاهش رو خوندم. اگه میخواستم کلش رو بخونم دیگه فرصت نمیشد در محضر شما باشیم. خدمت شما
هست. هرچی ما میخوام بگیم شما هم حرفا رو میزنیم.
قربون شما برم. بعد بعضیا فکر میکنم من خیلی مطالعم زیاده. میگم مثلا که ای کاش جایگاه اولوالامر را فقط از سوره نساء بخوانند این رجال. خیلی میگم نه مطالعم زیاد نیست. تو شبکه جهانی ولایت یکی از روزی‌های معنوی و عظیمی که نصیب من شده اینه که وقتی در محضر شما و امثال حضرت عالی می نشینم به عنوان مجری، من خودم رو حتی یک ثانیه مجری فرض نمی کنم. من احساس میکنم یه شاگردی هستم، یه مستمعی هستم که در محضر یه استاد و یک منبری و یک خطیب توانا نشستم و قراره یه چیزهایی رو یاد بگیرم. مضمون تمام اشعار من برگرفته از جلسات کارشناسی هست که در محضر شما، در محضر استاد آیت الله طبسی و عزیزان و ارجمندان دیگه آموختم و یاد گرفتم و اینا تبدیل شده بشه.
خدا حفظت.
اما این مقدمه رو گفتم که بگم که آقا من هر چی خواستم مضمون پیدا بکنم برای شعرام رسیدم به قرآن برای آقا امیرالمومنین و اینها شد مضمون اشعار من. رابطه قدیر امیرالمؤمنین و قرآن چیه؟ اینا چه رابطه با هم دیگه دارن؟ راجبش برامون حرف بزنید.
چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفداء. واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعتا من رحمتك و فوزا عندك. مقدمتا یه نکته رو عرض بکنم و اون اغتنام فرصت هست، چون قدیر یک روز در عالم بیشتر نیست، ولی هر سال که تکرار می شود یه پرتوی از قدیر بر عالم ما می افته و راهی خاص به سوی ولایت حضرت برای ما گشوده می شه. مثل خورشید که یکی بیشتر نیست ولی هر روز طلوع داره، طلوع امروز غیر طلوع دیروزه ولی خورشید یکیست. شعاعی از قدیر که امسال میتابد غیر شعاع سال گذشته است و بلکه هر روز، منتها در سالگرد قدیر این شعاع پرتوش افزایش پیدا میکنه و راهی به سوی نور امیرالمؤمنین ارواح نافد به روی ما گشوده میشه. امیدوارم که قدر این فرصت رو بدونیم و بتونیم در این فرصت تلاشی کنیم که راهی به سوی اون حقیقت ولایت حضرت باز بشه. خب همینطور که فرمودید خیلی نکته دقیقی است. ما ولایت امیرالمومنین علیه السلام رو و اون چه پیرامون اوست بعد از قرآن بشناسیم. عرفا صحبت کردن، حکما، مورخین، محدثین، هر کدوم هم با زبان خودشون متکلمین در باب ولایت است امیر، ولی اونقدر این حقیقت متعالی است که جز با ادبیات فاخر قرآن قابل بیان نیست. منتها این نکته هم مورد توجه عزیزان هست که قرآن ادبیاتش ادبیاتی است که ظاهر و باطن داره. ظاهرش رو ممکنه خیلی ها بفهمن، ولی راه به باطن با قرآن بردن روزی اون کسانی است که لا یمسه الا
المطهرون.
بعد به طهارت باطنی انسان برسه که اون طهارت هم جز از طریق توجه و توسل به معصوم حاصل نمیشه، چون سرچشمه ها طهارت اونا هستن دیگه. ما به اندازه ولایتمون و تواضعی که در مقابل معصوم میکنیم مطهر میشیم. جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم طیبا لخلقنا و طهارتا لانفسنا. پاکی خلق ما، خلق ما، طهارت نفس ما به اندازه صلواتمون و اقرارمون و تواضعمون در مقابل معصوم هست. بنابراین قرآن بیانش بیان سهل ممتنعه، ظاهرش آسانه ولی باطنش بسیار تحملش دشوار و سخته.
یعنی معنی که سهل و ممتنع دقیقا همین میشه.
بله، یعنی یه ظاهری داره همه گمان میکنن میفهمن ولی یه باطن دور از دسترسی داره که لایم از سهو الل متحرون. یه حدیث مفصلی از امیر المؤمنین علیه السلام هست که معلوم مجلسی هم در بهار نقلش کردن. اونجا حضرت در ذیل اون بیان میفرمایند که در لابلای بیانات نورانیشون خدای متعال کلام خودش رو سه قسم کرده: قسمون یعرفه العالم و الجاهل. یه قسمی عالم و جاهل میفهمند. عالم و جاهل مقصود اینا نیست که علوم ظاهری ندارن ها، نه، خیلی از اونها هم که علوم ظاهری دارن جاهلند. خیلی از اونهایی که ممکنه یه تفسیر مفصلی هم نوشتن ولی جاهلند. فرمود قسم دیگر: قسم لا یعرفه الا من صفا ذهنه و لطف حسه و صحه تمییزه ممن شرح الله صدره للاسلام. یه بخش دیگر از قرآن نایی هستن که به شرح صدر رسیدن، خدای متعال قلبشون رو نورانی کرده، به نور امام حالا حقایق قرآن رو میفهمن. و قسمی هم هست: قسم لا یعرفه الا الله و امناؤه و راسخون فله. یه قسم دیگر هم مخصوص خدای متعال و امناء الهی بر وحی که اهل بیتن و راسخون در علم، که شاید اون هم اهل بیت باشن اختصاصا. اهل بیت حتما راسخه در علمن، ولی شاید بعضی شیعان کمل هم راسخه در علم باشن. بنابراین ببینید ما اون بخشی از معارف قرآن که میتونیم بفهمیم و ارزش داره قسم دومه، که حضرت فرمود روزی کسانی است که صفا ذهن و لطف حس و صحه تمیز و به صفای ذهن و لطافت حس و قدرت تمیز رسیدن، میتونن تمیز صحیح بدن. شرح الله صدره للاسلام، خدای متعال به انسان شرح صد بده. ما میتونیم جزء این دسته دوم باشیم و این بخش معارف رو به دست بیاریم، و اگه این باب گشوده شد امکان فهم اسرار ولایت از قرآن برای انسان فراهم میشه. این روایت رو مرحوم کلینی در مقدمه کافی نقلش کردن، البته مجامع دیگر حدیثی هم نقل کردن، که حضرت فرمودن که من لم یعرف امرنا من القرآن لم یتنکب الفتن. یه فتنه ها و امتحان های بسیار سنگینی در طول تاریخ پیش میاد، اونهایی که امر ولایت ما رو بر اساس قرآن تلقی نکنن و فهم نکنن نمیتونن از این فتنه ها فاصله بگیرن و نجات پیدا کنن. خلاصه با ادبیات فاخر قرآن ما باید ولایت و اسرار ولایت و جبهه حق و باطل و درگیری هایی که از رموز این درگیری و عواملی که موجب همراهی ما با حجت خدا میشه، عواملی که ما رو جدا میکنه از حجت خدا تو این مسیر، اینا رو با قرآن باید بفهمیم. حالا از مهمترین به اصطلاح نقاطی که در قرآن در باب ولایت ائمه به او پرداخته شده، که شاید قله کار هم هست، توصیف قدیر و اتفاقی است که در قدیر افتاده، و بعد وقایع بعدی رو قرآن توضیح میده بر اساس همین. حالا میگم خیلی ها حرف زدن راجع به قدیر، ولی ادبیات قرآن ادبیات الهی است، البته فهمم نمیشود الا با روایات. ملاحظه کردید یکی از آیاتی که ورودیه قدیر هست مکرر هم خونده شده، منم تقدیم میکنم مطابق یک روایتی، روایت در امالی مرحوم صدوق هست که مرحوم صدوق اونجا نقل میکنن از با سندشون از عباس یا از ابن عباس و بعد از وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، که حضرت فرمودن من معراج رفتم، گویا این معراج چند روز به قدیر مانده است. از این روایت استفاده میشه 7-8 روز به قدیر، چون در روایت هست در بصایر و درجات و مجامع دیگه نقل کردن حضرت 120 معراج داشتن. البته در هر معراجی هم اونجا داره بیشترین مطلبی که به حضرت تأکید میشد بحث وصایت امیرالمومنین و ائمه هدات معصومین بود، بیش از همه فرایض. در این معراج که شاید معراج 120 و آخرین معراج، چون نزدیک قدیر از روایت استفاده میشه، حضرت فرمودن من مقاماتی رو طی کردم، از نهری عبور کردم که از او تعبیر شده در این حدیث نورانی به نهری نور. جبریل گفت عبور کنید، من عبور کردم و رسیدیم به حجاب. 500 حجاب بود، حجاب ها رو پشت سر گذاشتم، به یه نقطه رسیدیم که جبریل متوقف شد و من تنها رفتم اون نقطه. در اون خلوت الهی خدای متعال سخنانی با حضرت داره. در پایان نقل اینه که فرمودن که من بر هر پیغمبری وزیری معین کردم، برای شما هم وزیر معین کردم و وزیر شما امیرالمومنینه، گویا مأمورید به ابلاغ. البته پیداست این امری بوده دارای فرصت بوده، و الا اگه فوری بود که حضرت فوری ابلاغ میکردن. فرمودند که من به لحاظ اینکه این مردم تازه مسلمانند و امر ولایت امر سنگینی است، تحملش دشواره، ممکنه نتونن تحمل کنن، کمی درنگ کردم. 6 روز بعد آیه نازل شد، لعلک تارکم بعض ما یوحی الیک، نکنه یه موقع شما نگید این بخشی از وحی ترک بشه. و ضائقون بهی صدرک، برای شما سخت گفتنش، میدونم تحمل امت شما نسبت به این امر دشواره و شما نگران هستید ممکنه از دست بره فرصت. لعلک تارکم معنیش اینه، نکنه فرصت از دست بره، فرصت کوتاهه. بعد فرمودن 2 روز بعد دیگه این آیه نازل شد، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اونی که گفتیم به مردم ابلاغ کن، و الا
امره
و الا لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر نگی دیگه هیچ نبوتی رو انجام ندادی، اون رسالت رو ابلاغ نکردی، گویا هیچ پیغمبری مبعوث نشده است. چون وقتی این رسالت به نتیجه نرسه که ختم همه رسالت هاست، گویا هیچ رسالتی در عالم نبوده. همه رسالت ها با این کار حضرتن، کارم خیلی کار سختی است. حالا بعد عرض میکنم، بعد میفرد والله های اسما که من ناس، خدای متعالم تو رو از شر مردم حفظ میکن. پیداست یه خطر جدی است، حضرت نگران. میدونید نگرانی حضرت نگرانی نسبت به جانشون نیست هیچ وقتا، نگرانی به امر رسالته، نگرانن که نکنه مردم تحمل نکنن رسالت زمین بمونه. حضرت خدای متعال تأمین به حضرت میدن، میگن ابلاغ کنید. حضرت یه قاطع مردم متوقف کردن و در صحنه قدیر رو فرمودن اونهایی که در حجت الوداع، اونهایی که جلوتر رفتن برگردن، منتظر اونهایی که در راهن بمانیم. توقف نسبتاً طولانی شد، بعد خطبه قدیر رو خوندن که خطبه هم خودش عجیبه، اونم باز هر کلمش احتیاج به گفتگو داره که حضرت چه مطلبی رو اونجا ذکر کردن.
جناب استاد، این مطلبی که فرمودید که جبرئیل یه جایی متوقف شد،
بله،
بعد آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خودشون به تنهایی رفتن. من اینو به 2 بیت شعر تبدیل کردم براتون بخونم.
بفرمایید.
که به فراز عرش رفته که بسازد آشیانه، لب آسمان هفتم شده غرق در ترانه، نفسی به گرد پایش ملکی رسیده یا نه، بجز از خدا نبوده به خدا در آن میانه، نگران جبرئیلم که شکسته نردبانش.
احسنت. البته در روایت دیدید وقتی حضرت اونجا رفتن فقط یک نفر دیگه تو اون خلوت حضور داره، اون وجود مقدس امیرالمومنین هست.
بر ساق عرش ساقی کوثر نشسته.
وقت نص قرآن هم هست، من اتبعنی در سوره مبارکه یوسف، قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیره انا و من اتبعنی، اون کسی که تبع حضرت، هر کجا حضرت پا گذاشتن پا گذاشته. در وقتی حضرت مبعوث شدن امیرالمومنین نزدیک 10 سال داشتن. اونجا فرمودن من در غار حرا بودم، سمعت رنت شیطان، صدای ناله شیطان رو شنیدم. به حضرت عرض کردم چی بود؟ فرمود شیطان بود که مایوس شد یه عبادت بشه. بعد فرمود این جمله مقصودمه، یا علی انک ترا ما ارا و تسمع ما اسما. خیلی حرفه. هر مقامی من دارم، هر چه من میبینم میبینی، اون چه چشم من میبینه چشم ظاهر و باطن تو میبینی، اون چه گوش ظاهر باطن من میشنود تو میشنوید، الا انک لست بنبی، نبوت نداری. ولی حالا باید حالا عرضم از این عرض بگذاریم. پس ببینید حضرت ابلاغ کردن، پس این مقدمات ابلاغ حضرت. حضرت مکرر گوشزد کردن امر خلافت امیرالمومنین رو مفصل دیگه مجامع حدیثی و کتب کلامی نوشتن، مرحوم علامه امین دلالقدیر مفصل اینها رو آوردن و دیگران. ولی در قدیر اتفاق خاصی افتاده. حالا وقتی این اتفاق افتاد و حضرت همه رو جمع کردن و رسما اعلام کردن و خطبه هایی هم که عامه و خاصه نقل کردن، واضح است که موضوع امامته، مسئله محبت و دوستی نیست فقط. بله محبت و دوستی هم خیلی مهمه، ولی فقط واضحه دیگه. حالا اون خطبه رو یه موقع بعد مفصل خونده بشه
ان شاء الله.
بعد آیه نازل شد، یکی الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. ببینید 3 نکته است: اکمال دین، تمام نعمت، مرضی شدن اسلام. البته من الان نمیخوام بحث کنم. ببینید بعد اول ببینیم این دین چیه، نعمت چیه و اسلام چیه. بعد کمال دین، تمام نعمت، مرضی شدن اسلام چیه. حالا در جای خودش هم دین هم نعمت هم اسلام از شؤون امامه، از شؤون امیرالمؤمنین. حالا توضیح بعد داده بشه. روایت فراوان هست که بعد بخونید تا توضیح بدیم چرا اسلام امیرالمومنینه، چرا دین امیرالمومنینن، چرا نعمت امیرالمومنینن. حالا شاید نعمتش رو اگر رسیدم یک کمی ترجمه کنم. پس ببینید اون اتفاقی که افتاده اونقدر عظیم است که الیومه، الیومه این روز رو همین فقط روز ظاهری نبینید، اون زمانی که درش، اون ظرف حقیقی که درش این واقعه اتفاق افتاد، ظرفی است که درش دین به مرتبه کمال خودش تجلی کرده، نعمت به مرتبه تمام خودش و اسلام مرزی ظهور پیدا کرده. حالا این بعد توضیح، پس این توضیح واقع است. بعد خدای متعال فرمود الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، دیگه بعد از این کفار از این دین مایوس شدن، فلا تخشون، از اونا نترسید، بخشونه، نگران من باشید، بعد از این دیگه من سختگیری میکنم. بعد از فرستادن این حقیقت، این سر، بعد از آمدن امیرالمومنین دیگه تکلیف معینه، ترک اولاش هم خدای متعال نسبت به امر ولایت نمیپسندد. حالا یه نکته رو من اینجا عرض بکنم، این دو تا سوال اینجاست، یکی در ذیل آیه اول که خوندم که والله یعصم و کمن الناس، که عرض کردم حضرت اصلا نگران احوال خودشون نیستن، نگران اینن که این بعثت زمین بماند، میفهمن نه شر اونا نمیرسه، دین شما به مقصد میرسه. و دوم الیوم یعص الذین کفروا من دینکم، که کفار که مقصودم بدنه عمومی کفار خیلی نیست، اون ائمه کفرن، که البته کفار جامعه کفارن به تبع اونها هست، این مایوس شدن با این همه توطئه ای که اتفاق افتاده چجوری جمع میشه؟ چطور مایوس شدن که بعدش الان 1400 سال داره میگذره این اتفاقات افتاد، بنی تیم و عدی و بنی امیه و بنی عباس و عاشورا و نمیدونم فتنه های دیگر، چطور الیوم یئس الذین کفروا؟ ببینید این مطلب با فرض اینکه خدای متعال به حضرت امنیت داده، این یعنی چه؟ پس به درست اصلا تر خیلی بزرگتر از این حرف هاست که ما خیال میکنیم. ما داریم از زیر روزنه کوچه این که نگاه میکنیم، کاری که پیغمبر خدا میخواستن کنن خیلی بزرگتر از این نیست که ما تصویر میکنیم، و کار امیرالمومنین هم همینطور، که همه این اتفاقاتی که افتاده تو این 1400 سال هیچ مهم نیست، کار تمام شده است. این شبیه همونیست که عرض کردم وقتی حضرت مبعوث شدن، امیرالمومنین فرمود من در غار حرا بودم، صدای ناله شیطان رو شنیدم، از کردم رسول الله چه اتفاق افتاده؟ فرمود شیطان مایوس شده با نبوت من از اینکه دیگه عبادت بشه. خب این چه یأسیست که هنوز خیلی عبد شیطانن؟ که ببینید شیطان اون روزی که برای خدای متعال رجز میخون که لاقوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، همه رو اقوا میکنم الا مخلصین، یعنی تلقیش این بود هیچ مؤمنی بهشتی نمیشه، هیچ مؤمنی به مقصد نمیرسه، فقط مخلصین، اونایی که معصومن که دست من بهشون نمیرسه چون اسمت دارن، دستگیری ندارن. به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام در خطبه قاصه میفرمان که فوق لکم سهم الوعید، خودش با خدا دشمنی کرد، استکبار کرد، تیر رو در کمان گذاشت، تیر دشمنی رو، و رماکم من مکان قریب، از یه نقطه نزدیکی شما رو دید و هدف تیرهاش قرار داد، اون وقت گفت که لاغویانهم اجمعین. اون را میفهمید نقطه ضعفای ما رو که میدید، میدید غیر معصوم ضعف داره، یکی دنیا میخواد، یکی غریزه داره، یکی پول میخواد، یکی مقام میخواد، گفت همه رو از راه دور میکنم، نمیذارم عبد بشن، نمیذارم در صراط بشن الا مخلصین که معصومن. او تلقیش این بود، بعدم به خدای متعال عرضه میداره سر راه مستقیم میشینم که راه عبودیته، از چهار طرف حمله میکنن، ولا تجدوا اکثرهم شاکرین، خواهید دید اکثرشون نسبت به صراط مستقیم شاکر نخواهند بود، این صراط رو رها میکنن. این تهدیدی که او میکنه وقتی است که وجود مقدس نبی اکرم رو نمیبینه. وقتی حضرت مبعوث شدن دید این پیغمبر آمده که این عباد خدا رو، اونایی که میخوان مؤمن باشن، اونایی که میخوان صالح باشن، از دهان شیطان بگیره، دیگه مایوس شد. قوایی که مسخر پیامبران، جبرئیل و میکائیل و عالم ملکوت و روح و قوایی که مسخر امیرالمومنینن، این صحنه رو که دید دیگه مایوس شد. پس ببینید این یأس ابلیس وقتی پیغمبر مبعوث نیستن، مبعوث من معنیش نیست دست از تلاش برمی داره، معنیش هم نیست که خدای متعال یه مهلتی بهش نمیده، خدای متعال مهلت بهش داده الی یوم الوقت المعلوم، تا ظهور، ولی پیداست هم او برای بیش از ظهور فکر می‌کرده، به خدای متعال عرضه داشته که تا قیامت به من وقت بده. هم نبی اکرم طرحشون بزرگتر از اینه که این 1400 سال توش خیلی مهم باشه. بنابر این امیرالمؤمنین وقتی به ولایتشون تجلی کرد در عالم و اون الیوم اون اتفاق افتاد، شیطان دیگه مایوس شد که بتواند مسیر دین رو تغییر بده. قبلش امیدوار بود ولی دست از تلاش خودش بر نداشته. این تلاش هم به یه نتایجی میرسه ولی الیوم یأس الذین والله یأسم که من انداز. تمام تلاش دشمن هیچ ضربه‌ای به پیغمبر و دینش نمیزنه. کار کاملا بسنت کردید.
بله.
با فرض این که شیطان تلاش کرده و فعلا هم داره جولان میده و حالا الان عرض میکنم به تعبیر قرآن اتفاقاتی که میفته چیست، ولی کار تمام شده. در قدیر کار تمام شد. عنایت میکنید حالا طرح شیطان هم میگم که شیطان قرآن طرحشو در مقابل قدیر توضیح میده، ولی کاری که اتفاق افتاد اینه که حضرت با فرض اینکه نگران بودن که این امر قا تحمل نمیشود، مأمور شدن تمام کنن، ابلاغ کنن. وقتی این اتفاق افتاد پرده ها کنار رفت، تعبیر قرآن دین به کماله ظهور کرد، نعمت به تمامه تجلی کرد، اسلام مرزی محقق شد، دیگه یأس الذین نکرد، تمام شده کار. یعنی امیرالمومنین وقتی بار رو به دوش گرفت قطعا به مقصد میرسد. زمان میبره ببره. سید الشهدا علیه السلام در روایت از اون نامه سر به مهری که براشون آمده بود گشودن و بعد برای اصحابشون هم خوندندشون میده، اصحابم خیلی اصحاب عجیبی بودن. دو قسمت داره، یه قسمت رو عمل کردن، یه قسمت رو در رجعت برمیگردن عمل میکنن. امیرالمومنین هم یه قسمت رو انجام دادن، یه قسمت رو تو رجعت داره برمیگردن و وقتی برمیگردن کنار امام زمان کار رو تمام میکنن، یعنی در کمکی به حضرت میکنن. پس الیوم یأس امیرالمومنین با اون عظمتی که دارن وقتی آمدن. حالا بعد وقتی عرض بکنم که قرآن جبهه مقابل چجوری توضیح میده، معلوم میشه که قدیر چی بوده و طرح دشمن چی بوده و این یأس الذین یعنی چی. این یه مقدار توضیح میخواد.
جناب استاد شما تا این نفسی تازه بکنید، من یه 3-4 تا از پیامک ها رو بخونم، سری به اتاق فرمان بزنیم، مجددا در خدمت حضرت عالی باشیم با ادامه بحث. آقا محمد رضا از تهران، سیده مروج از هلند، حسین از آلمان، سید حسین از هلند، سید حسین مبین، آقای خانم موسوی از انگلیس، زهره قلحکی، حسین رضایی از اردبیل، مصطفی ملک رئیسی از زاهدان، معزز از خرم‌آباد، حیدری از انگلیس، سید خلیل از نروژ، تاج الدین از تاجیکستان، خانم نیازمندی از شیراز و خانم معصومه از شیراز، خدمت شما عرض بکنم که و خیلی از عزیزان دیگه پیام دادن. پیام یکیشون چون سیده بخونم، نوشته که با سلام خدمت شما دوستان عزیزان، من بنده ای از بندگان قریب خدا در کنج دیار قربت روزگار را سپری میکنم و این شب چه شبی است، شبی دلخوشی، شبی دلخوش در دیار قربت، شبی امید بخش، شبی که تجلیگاه ظهور پسرش مهدی است. شما رو قسم میدم به امام علی، اگر من برنده اون قطع نگین انگشتری بودم که از سنگ قبر امام نبودم که از سنگ قبر امام حسین ساخته شده، یکی به من هدیه کنید، میخوام تا زنده هستم دستم باشه و موقع مرگ تو کفنم بذارم. سید بزرگوار، خدمت شما عرض کنم که ناپرهیزی بکنم، اگر تو قرعه کشی برنده نشدید، من خودم یه قطعه از این سنگ متبرک رو تقدیم شما خواهم کرد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
از موج چشم باران شد غرق مهتاب اینجا، ای آقا ای مولا ای مولا علی، می شکافت شور زا باران الطاف یا با خدا ورد بشارت تا برکه ماندگار، می شکافت شور زا باران الطاف یا با خدا ورد بشارت تا برکه ماندگار، سایه بان دستانش آرام مشتاقانش شد آرزوی فقیران، کوله بار احسانش ای آقا میشه کافت شور ازا باران الطاف یا گل میبارد به جبینت از اوج عرش برینت زد بوسه به خاک پایت هر دم جبریل امینت دستت در دست نبی شد شد مهر خجسته قرینت تو باغ تو را بیا گشته دل بسته خست زمینت تو سرور یک سواری تو ترنم باغ بهاری تو مهر سپهر ولایت تو بدز تو پرتو به جاری تو شعر بلند شکوهی شهباز لیل و نهاری تو مرد یگانه دوران تو شیر همیشه شکاری سبحان الله تو ولی الله یگانه عشق تو قلب غمینم کرده نشانه میزنم دست توسل را به ذریحه داغم از فاطمه عطر کرده بهانه ای پناهم ای گواهم ای پناهم ای گواهم دریابین غرقه غم را ای کشتی ظلمت دریا به من مرحمت فرما میشه کافت شور ازا باران الطاف یار با خدا برد بشارت تا برکه ماندگار میشه کافت شور ازا باران الطاف یار با خدا برد بشارت تا برکه ماندگار سایه بان دستانش آرام مشتاقانش
نوش جونتون و گوارای وجودتون محبت امیرالمومنین و اولادش. من نمیدونم اگر محبت امیرالمومنین و اولادش نبود تو دنیا چه دستاویزی داشتم، چه دلخوشی داشتم و چه انگیزه برای ادامه حیات داشتم. اگر که جناب استاد میرباقری هلوش 14 سال توفیق این رو دارم تا سحر بیدارم برای امیرالمومنین شعر میگم، ثمرش شده 400 صفحه دیوان اشعار من فقط تقدیم به خاک پای آقا امیرالمومنین. و این دعای پدرمه که همکار آقا امیرالمومنین بود. پدر من چاهکم بود، مغنی بود، یه روستایی کشاورز بود و خدمت شما عرض کنم که به برکت اون لقمه حلال
الحمدلله
امروز این ثمره این 14 سال بیداری بوده که حتی یک بار احساس خستگی نکرد.
الحمدلله
یک بار به 7:30 صبح میرم سر کار. اینا همشون از همش از نشانه ها و کرامت های امیرالمومنین و اولادش. و این یتیمیه که خدمت شما عرض کنم که از بچگی مولا رو به عنوان پدر خودش میشناخته.
انشالله بیشتر دلتون رو نورانی کنه، تجلیات حضرت افزایش پیدا کنه و
با دعای خیرشون
انفاس ملکوتی حضرت در قلم و بیان و بنان شما انشالله جاری بشه.
خدا حفظتون بکنه. جناب استاد توی بخش قبلی بحث حضرت عالی به یه نکته اشاره کردید، برای من یه مقدار جای سوال هست، یعنی کاملا توجیه نشدم که فرمودید که چند بار از واقعه قدیر و این که از این ابلاغ، این ابلاغی که قرار صورت بگیره در چنین روزی که فردا در پیش خواهیم داشت، خیلی کار دشواری بوده برای آقا رسول الله. دشواری این کار در کجاش بود؟
ببین حالا من حالا همین الان عرض میکنم. ببینید اتفاقاتی که بعد افتاد، ببینید حضرت نگران همین اتفاقات بودن، ولی خدای متعال فرمود نگران نباش، کار تمامه. نگه ببینید اتفاقات رو هم قرآن حکایت میکنه، ده های قرآن هست، من 3-4 تاش رو گزیده میکنم و میخونم. اولین آیه ای که توضیح میده حوادث بعد حضرت رو، بعد رحلت وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو، یکی آیات سوره مبارکه عنکبوت، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. این اولین شاید صحنه است. خدای متعال میفرماید که پیغمبر ما اینها خیال میکنن همین که ادعای ایمان بکنن ما رهاشون میکنیم، ما حتما امتحان های سخت پیش میاریم، کوره هایی رو به پا میکنیم، تو این کوره های امتحان هست که صادق و کاذب، اونایی که در ادعای ایمان به الله و بندگی صادقن، در ادعای محبت الهی صادقن، از اونایی که کاذبن جدا میشن. اولین کوره ای که درست شد بلافاصله بعد رحلت وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود. تو این امتحان هم دیدید چه اتفاق افتاد. بعد از اینکه کار تمام شد، در نقل است که ابو سفیان آمد خدمت جناب عباس، عموی حضرت، با عباس آمدن محضر امیرالمومنین در راه منافدا که شما بیاید تو میدان، ما مردم میاریم با شما بیعت کنن. حضرت یه جوابی به عموشون دادن، نمودن عمو جان مردم با من بیعت نمیکنن. یه جوابی به ابو سفیان دادن که در خطبه پنجم هست، فرمودن که کنه شما دنبال کار خودتون هستید، با شما بار مردم به مقصد نمیرسه. به مردم هم هشدار دادن دنبال اینا نباشید، دنبال کشتی نجات باشید تو فتنه، و الا با اینها کار به مقصد نمیرسه. بعد به عموشون فرمودن عمو جان خیال میکنید که اگر من بیام میدان مردم با من بیعت میکنن؟ این طوری نیست. پس این آیه قرآن چه میشه؟ الف لام میم حسب الناس ان یقولوا آمنا ان یترکوا ان یقولوا آمنا. مردم با من بیعت نمیکنن، امتحان شده، تمام شده، مردم تو این امتحان جدا شدن صف و صفوفشون از هم دیگه. این اولین اتفاقی است که افتاده. و اتفاق خیلی عجیبی هم است که امیرالمومنین علیه السلام در ضمن خطبه پنجم میفرمان من اگه بیام به میدان، میگن دنبال جاه و مقامه، ان اقول یقولو حرس علی الملک، دنبال ملک حریسه، سر ملک دعوا میکن. سکوت کنم میگن از مرگ میترسه، پا رو حقش گذاشتن سکوت کرد. تیهات به عدلت یا ولتی، بعد از این وقایعی که از من دیدید، من از مرگ نمیترسم، من احد رو پشت سر گذاشتم، بدر و خیبر و حنین، ولی من یه علم پوشیده ای دارم، ولیکن اندمجت علی مکنون علم، ولی یک علم پوشیده ای من مسلطم، مهیمنم، که اگر از او پرده بردارم لو بهت لستربتم، به استراب میفتید، استراب العرشیه فی طوی البعیده، مثل تناب دلو در چاه عمیق، که انه اینا شما رو تناب دلوی کردن در یه چاه عمیقی، باید فعلا بترسید و بلرزید تا وقتش برسه. اینجوری نیست که وقت پا به میدان گذاشتن من الان باشه. عنایت می‌فرمایید. پس ببینید این اولین اتفاقی است که افتاده. در روایات متعددم داره وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. فرمودن یا علی انت مبتلا و مبتلا به، هم خودت مبتلا هستی هم مردم با شما امتحان میشن. فرمودن یا علی در یه نقلی است که من از خدای متعال هزار حاجت دیشب برای خودم و شما خواستم برآورده شد، ولی یه مطلبی عرض کردم، پیداست اگه دعای قطعی بود که مستجاب میشد، به خدای متعال عرض کردم بشود مردم دور امیرالمومنین جمع بشن تفرق حاصل نشه، چون میدونید او حبل الله دیگه، و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، تجمع مبنایی میخواد، همینطوری که نمیشه جمع بشن، حول حبل الله باید جمع بشن. خدای متعال فرمود این نمیشه، احسب الناس ان یترکوا. ببینید یعنی که انه به نبی اکرم خدای متعال فرموده شما بخواید اشکالی نداره، ولی نتیجهش اینه روز قیامت که یوم ندعو کل اناس به امامه، ما مردم روز قیامت با امامشون صدا میزنیم، ما عنوانی نداریم تو قیامت، میگن پیروان امیرالمومنین بیان، پیروان معاویه بیان، پیروان که بیان. اون روزی که مردم رو با امامشون صدا میزنیم، شایسته است که مالک اشتر و شمر با هم بیان، یا باید یه کوره‌ای مثل صفین داغ بشه؟ حضرت امیر امام صفینه، کار که از دست حضرت در نرفته تو صفین، کوره امتحانو به شکلی داغ میکنه، خوارج جدا میشه.
آقا دو بیت شعر بخون.
بفرمایید.
اجازه است.
بفرمایید بفرمایید.
یک عده تاب عدل علی را نداشتند، از طلحه و زبیر فقط میزنم مثال، چیزی نمانده است از آن روسیاها، خاکستر است حاصل تاب و تبه زغال، میسم خوش است با غم او بر فراز دار، میسم خوش است با غم او در سیاه چال، در کوره محبت مولا گداخته است، فولاد آب دیده کجا و کجا سفال.
احسنت.
عذر میخوام.
احسنت. اینا باید جدا بشن دیگه. پس این داستان اول. یه آیه دیگری که اتفاقات رو توضیح میده این آیه شریف است، صدق علیهم الابلیس و ظنه، شیطان ظن و گمان خودشو در مورد اونا محقق کرد. ذیل این یک روایت عجیبی است که در قدیر که وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امیرالمؤمنین نصب کردند، ابلیس یه ناله ای زد که همه جنودش جمع شدن از دریا و صحرا، چون به اصطلاح حاضر باش های میده به قوای خودش. وقتی جمع شدن گفتن چه شده، برای چی ما رو صدا زدید؟ گفت این کاری که امروز وجود مقدس نبی اکرم انجام دادن اگر به انجام برسه و ما نتونیم یه توطئه و فتنه ای بکنیم، احدی معصیت نخواهد کرد. چون میدونید اگه ولایت حضرت امیر محقق بشه، محیط ولایت حضرت محیط طهارته، اونجا شرک خفی هم نیست. ناد میکنید خودشون معصومن و عصمت المعتصمینن، هر کی دست به دامن اونا بشه عصمت به تبع پیدا میکنه، گناهی نخواهد بود، نه شرک، شرک خفی هم نخواهد بود، اخلاص محض. ناد کردین، نه بت پرستی، شرک خفی هم نیست. گفتن خب چه میکنی تو که حریف حضرت آدم بودی، حریف اینا هم خواهی بود. و بعد نگران شدن، در یه روایتی گله کردن که پس دیگه کار تمام شد، بی خودی به ما وعده میدادی. گفتم من یه قولایی گرفتم، عنایت میکنین. داره وقتی در اون ماجرا دور حضرت جمع شده بودن و یکیشون گفت که الیاذ بالله نگاه کن چشمش چگونه میچرخد، مجنون شده، ان الرجل الیاذ بالله لا یهجر، اون جمله رو گفت، حضرت فرمود دوات و قلم بیارید من یه چیزی بنویسم براتون گمراه نشید. گفت حال ایشون خوب نیست، هذیان میگه، یکی از حاضرین مجلس که همه میدانند. حضرت شیطان صداشون زد، گفت خیالتون راحت باشه، ببینید اینها کاری کردن که دیگه از دین خارج شدن. وقتی ماجرای سقیفه پیش آمد دعوتی کرد و دعوت به طرب کرد، بر بالای کرسی نشست، تاج به سر گذاشت، گفت برید خوش باشه دیگه تا ظهور تمام شد. اون عد میکنید، این همه اتفاقی است که نبی اکرم ازش نگران بودن.
سختی کار رو تو این قسمت میگه
و اینجوریه دیگه، یعنی مسیر رفت تا ظهور. آیه سومی که توضیح میده قرآن وقایع بعد رو، پس قدیر رو اینجوری توضیح میده، پیغمبر ما تمام رسالت تو به ابلاغ همیه کلام است. اگه این رو نگی هیچ پیغمبری گوه کاری نکرد. وقتی هم ابلاغ کردن فهمو دین تمام شد، دین کامل شد، نعمت تمام شد، اسلام مرضی شد، دست کفار کوتاه شد با آمدن این حقیقت و امیرالمومنین یأس الذین کفروا من دونک. ولی اونورم قرآن توضیح میده یه امتحانی شد، تو کوره صفا جدا شدن، رفوزه شدن خیلی ها، بعد شیطان گمان بد خودشون محقق کرد. بعد فرمود که قرآن میفرماد علم تر، سومین تعبیر قرآن، علم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و اهل قومهم دار ببار جهنم یسلونها و بئس القرار. پیغمبر ما دیدی اینا چه کردن؟ کلمه نعمت رو برداشتن جاش کلمه کفر گذاشتن. امیرالمومنین نه فقط نعمت، کلمه تامه نعمته، الیوم اتممت علیکم نعمتی، یعنی همین تمام نعمت ها به حضرت برمیگرده. شما سوره الرحمن رو دیدید، خدای متعال در سوره الرحمن از نعمت های دنیایی و اخروی بحث میکنه، از شمس و القمر و حسبان و نجم و شجر و یسجدان، بعد از تا بهشت تا نعمت های بهشتی، یک به یک وقتی این نعمت ها رو میگه به جن و انس خطاب میکند، فبأی آلاء ربکما تکذبان، کدام یک از نعمت آلاء الهی رو تکذیب میکنید؟ آلاء چیه؟ یعنی نعمت های بزرگ. روایت در کافی است، حضرت فرمود آلاء یعنی اعظم نعم الله وهی ولایتنا.
به به،
اعظم نعم الهی است، نعمت های مهمه که ولایته. ببینید پس همه نعمت هایی که در سوره الرحمن آمده که نعمت های دنیوی و اخروی و پوشش میده، ذیل نعمت امامه، از فروع نعمت امامه، اینا با امام نعمت میشوند. اینا وقتی عنایت میفرمایید ذیل امام تعریف میشن، نعمت میشن. این کلمه تامه نعمت رو برداشتن جاش کفر گذاشتن. ببینید امیرالمومنین علیه السلام در قرآن عناوینی داره، کلمه ایمان، کلمه نعمت، کلمه نور، کلمه هدا و هدایت. چرا در اینجا از نعمت بودن حضرت صحبت شده؟ بنا بود همه ذیل نعمت باشن، غرق نعمت باشن. حالا این نعمت چی؟ حالا باید توضیح داده بشه، حقیقت توحید، حقیقت قرب، حضور که اصلا بهشت حقیقی همینه. این نعمت رو برداشتن جاش کفر گذاشتن. بدلو نعمت الله کفرن. پس حادثه‌ای که اتفاق افتاده اینه، کلمه نعمت تبدیل شد به کلمه کفر. امیرالمومنین برداشتن جاش کلمه کفر رو.
در حقیقت کفران نعمت.
نه کفران
یا نه؟
نه کفران نعمت نیست، این
نادیده گرفتن نعمت
تبدیله. یکی رو برداشتن جاش چیزی گذاشتن. ببینید کلمه نعمت رو برداشتن در حیات خودشون، از باطن عالم که نمیتونن بردارن، و کلمه کفر رو جاش نشوندن. وقتی کلمه کفر نشونده شد جاش، امام مردم ذیل امام کفر قرار گرفتن. ببینید حالا معلوم میشه چرا از اون تعبیر به نعمت کرده. و اهل قومهم دار البوار، اینا بزرگان بودن، قومشون رو حلول دادن در یه داری که دار بائره، هیچی توش سبز نمیشه، همه سرمایه ها میسوزه. کجاست جهنم؟ دار البوار جهنم، مردم رو بردن تو جهنم از الان. بله از الان. یعنی وقتی کلمه نعمت کنار رفت که ذیل او همه عالم میشد بهش،
یعنی هم جهنم تو دنیا هم تو آخرت.
ببینید وقتی امام رو کنار زدن که کلمه نعمته، اگر ذیل دور حضرت جمع میشدن و تحمل ولایت میکردن، همه عالم میشد بهشت، میشد دار دائر، سرزمین حاصل خیز، همه فطرت ها شکوفا میشد، همه به قرب میرسیدن، همه به رشد میرسیدن، آخرت و دنیاشون آباد میشد. شد کلمه کفر، ذیل امام کفر جهنم به پا میشه، دار بواره. شاهد این که در دنیا این اتفاق افتاد اینه که میفرماد و یسلونها، روز قیامت یه ملاقات خاصی با این جهنم دارن، قرارگاهشون میشه جهنم و بئس القرار. پس ببینید اتفاقی که از نظر قرآن افتاده اینه که یه کوره‌ای به پا شده، راستگو و دروغ وجود داشتن. ابلیس تلاش کرده اون گمان بد خودش رو محقق کرده و سران کلمه نعمت رو برداشتن جاش کلمه کفر گذاشتن، شد دار بوار و جهنم، دیگه باید تو جهنم زندگی کنن. و یک تعبیر دیگر قرآن رو هم بگم، تعبیر دیگر قرآن نمیفهمد و لیل ازا یقشا و نهار ازا تجل، شبی که پرده انداخت و تاریک کرد و نهار و روزی که تجلی میکنن. زیل این یک روایتی است، ببخشید، از امام صادق علیه السلام نقل شده. حضرت فرمودن این لیل و شب تاریکی که غشا و لیل ازا یقشا پرده میاندازه چیه؟ حضرت فرمودن دولت ائمه باطله، دولت و فلانه. خب غشا یعنی چی؟ فرمودن در دولت خودشون بر ولایت حضرت امیر که حقیقت شمس پرده انداخت و لیل شب پرده میاندازه رو خورشید، دیگه تاریک میشه. اون خورشید رفت پشت پرده این شب. خب حالا ذیلش رو بخونیم، معلوم میشه که خدای متعال به پیامبر گرامی فرمود که حالا این نگران نباش یعنی چه. پس ببینید تعابیری که قرآن باش حکایت میکنه از وقایع اینه، فتنه ای که پیش آمد، شیطانی که ظن خودش رو، گمان خودش رو محقق کرد، کلمه نعمتی که تبدیل شد به کلمه کفر و وادی جهنم به پا شد، قوم رفتن تو دار بوار، شبی که پرده انداخت بر حقیقت خورشید. خب این حادثه عظیم، حضرت نگران همین ها بودن، درست؟ خب پس والله اعصم که من الناس یعنی چی؟ خدا متعال تو رو حفظ میکنه، نگران نباش. الیوم یا اصل لذین کفروا من دینکم یعنی چی؟ یعنی این چیزی که در بعد آمده. ولی پیغمبر ما اینجوری نمیمونه، و لیل ازا یخشا و نهار ازا
تجلا
و شمس و زهاها. حضرت فرمود نهار اون دوران ظهوره، این بساط جمع میشه و اون حقیقت شمس امیرالمؤمنین پرده شب میره کنار، حقیقت ولایت تجلی میکنه. لذا قرآن گاهی اینجوری تعبیر میکنه و شمس و زهاها. این و شمس ظاهر یعنی خورشید و پرتوبش که میاد عالم روشن میکنه، ولی شمس باطنی در روایات ما یعنی وجود مقدس رسول خاتم صلی الله علیه و آله و اون شمس حضرتن، زها و پرتوبشون دینشونه، عالم روشن میکنن با دین خودشون، همه رو نورانی میکنن، همه رو موحد میکنن، ظلمات رو برمیدارن. در یه روایتی عجیبه فرمود و شمس امیرالمؤمنین. این دو تا معنا با هم هماهنگ هستن، چون فرمود انا و علی یوم من شجره واحده، فرمود من و امیرالمومنین یک نور بودیم تا صلب عبدالمطلب.
انفسنا،
اون همون شمسه.
بله
بله انفسنا عجیبه، دیدید که بل. حضرت ابن حجر نقل میکند فرمود چه کسی است جز من در روز شورا احتجاج کردن، فرمودن چه کسی است جز من که خدای متعال او رو جان نبی پیغمبر قرار داده. نسائش و نسائ پیامبر، ابنایش و ابنای پیامبر، همه قبول کردن که امیرالمومنین. رضا فرمود و شمس یعنی امیرالمومنین. فرمود زهاها، حضرت گفتن این زها، زهای خورشید، اون روزی است که اون موقعی است که خورشید میاد بالا آرام آرام، نورش همه عالم روشن میکنه نزدیک ظهر که میشه.
آقا یه بچر بخونم ناراحت نمیشید از دستم وسط بحث شما
استفاده میکنم،
ببخشید به خدا،
هر چی ما میخوام بگم شما بهترش
قربون شما برم. پس عین و لام و یا علی، این سه حرف عشق بیشک یکی است با الف و ها و میم و دال. همه شاهد مثال های شعر رو از یک شعر آوردم امشب محضر شما.
احسنت.
بله
احسنت. بعد ببینید فرمود شمس امیرالمومنین، زها این شمس کیه، این خورشید کی بناست تجلی کنه عالم روشن کنه. الان چه شد؟ واللیل اذا یغشا، 1400 سال داره میگذره. حضرت نگران این بودن ها، ولی فرمود این یه زهایی داره. زهاش که معذرت میخوام از مخاطبان از من به خودم ببخشید، زهاش که در روایت داره زها موقع ظهور امام زمان علیه السلامه که این خورشید به تمامه ظهور پیدا میکنه، تاریکی ها میره کنار، امام زمان وقتی میان این شب تاریک رو کنار میزنن. لذا از ظهور حضرت به والفجر تعبیر شده، والفجر واللیل اذا یغشا، این شب شب ساریست، تمام میشه میرسه به فجری. اون وقت فرمود که لذا فرمودن و این یحشر الناس زها رو که راجع به داستان حضرت موسی است، حضرت تو این روایت تفسیر کردن به دوران ظهور که انه مردم یه حشری دارن، یه زهای اتفاق میفته، نور ولایت حضرت امیر همه عالم روشن میکنه و هم هر از نو مردم محشور میشن، حشر پیدا میکنن. پس ببینید اون چه حضرت ازش نگران بودن همون صحنه هایی است که عرض کردم، و لیل اذا یغشا الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفر. حضرت نگران اینا بود، بشارتی که خدای متعال به حضرت میده، فهم شما نگران، کار تمام شده است، این شب به ظهر فجر ختم میشه، به ظهور ختم میشه، این لیل به دنبالش یک نهاری است و نهار اذا تجلا، این بساط شیطنت جمع میشه. و مهمترش اینه، وقتی امیرالمؤمنین قبول میکنن که واسطه بین نبی اکرم و امت باشن، خلیفته فی امته، خلافت کنن و امت رو به پیغمبر خدا وصل بکنن، دیگه یک آدم خوب جهنمی نمیشود. یعنی شیطان تلاششو میکنه، شیاطین تلاش خودشونو میکنن، شیاطین انس و جن، ولی حضرت امیر نمیذاره یک مؤمن تومه شیطان بشه. شیطان ادعاش این بود که همه رو جهنمی میکنم الا معصوم، یعنی میگفت هیچ مؤمنی رو نمیذارم بیاد بهشتی بشود، موحد بشود، به خدا برسه، دنبال نبی اکرم حرکت کنه. حضرت حلقه اتصالن، همه مؤمنین رو وصل میکنه، نمیذارن احدی جدا بشه. این که میفهمند والله یعصمون که من الناس، یعنی این پیغمبر ما کار خیلی سخته ولی انجام بده، کار تمام و خدای متعال تو رو حفظ میکنه. وقتی هم حضرت انجام داد با همه سختیش، فرمود تمام شد، الیوم یا اصل لذینه که فرمون دینه کن. ببینید کلمه تامه دین ظهور پیدا کرد، دین شما به تمام رسید، نعمتی که با شما آمده بود به تمام رسید، دین به کمال رسید. من یه نکته رو عرض بکنم که سختی مسئله
باید جنبندی کنم مطالب رو، متاسفانه
بفرمایید
آخر، نه منظورم اینه که دقایق پایانی برنامه است و
همین، من یه جمله بگم جنبنده. ببینید مشابه این در سوره علم نشر هست، به وجود مقدس نبی اکرم خطاب می شود، بسم الله الرحمن الرحیم، علم نشر لک صدرک، ما به شما شرح صدر دادیم و وزعنا عنک وزرک، اون بار سخت که رو دوش شما بود برداشتیم از دوشتون، و رفعنا لک ذکرک، ذکر شما رو رفعت بخشیدیم. این بار سنگین چیه؟ بار سنگین رو بزرگان مثل مرحوم علامه طباطبایی میگن، یعنی بار هدایت و رسالت، واقعا این که آدم ها رو برسونی به خدا، از دست شیطان بگیری، خیلی کار سختیه. تو اون جزیره العرب حضرت بیاد همه چی رو برگردونه، از اون مشرک ها موحد تربیت بکنه، سلمان ابو ذر در بیاره، این هم بار سنگینه. میفهمید به شما شرح صد دادیم، این بار از دوش شما دیم، و رفعنا لک ذکر، ذکر شما رو در عالم رفعت بخشیدیم. حضرت دنبال رفعت ذکر خودشون که نیستن، این رفعت ذکر یعنی رسالت شما، توحیدی که بهش دعوت میکردید، نام خدا با شما عالمگیر شد. درست؟ میفرماد پیغمبرم با پس ببین فإنما العسر یسرا، إنما العسر یسرا. کار سخته ولی در هر سختی دو تا گشایشه. بعد میفرماد پس بنابراین پیامبر ما وقتی کارتو تمام کردی، رسالت تو این مرحله رو انجام دادی، فإذا فرغت فانصب، دوباره وارد خودتو به رنج میانداز و الی ربک فارغب، رو به حضرت حق بیار، رغبت در خدا بکن، کار رو انجام بده. در روایت دیدید فهمود این فنسب، این بار سنگینی که حضرت دوباره رو دوشش میاد اینه نسب امیرالمومنینه. یعنی حد میفهمید، یعنی این بار سنگینیست، خودتو به زحمت بینداز، نگران نباش، و انما العسر یسرا. همونطوری که اون سختی به یسر رسید، این سختی هم به یسر میرسه. درسته کار سخته، شما وقتی میگه حضرت امیر بیاد، به دنبالش عاشورا پیش میاد، به دنبالش احراق بیت پیش میاد و حوادث سنگین، اینا نتیجه همون کاره. درسته؟ ولی این سختی ها به دنبالش یسری است که ظهور رجعت. لذا به پیامبر در سوره و الضحی هم همین رو میفرماد، مردم خیال میکردن کار سخت شده، خدا پیامبرش رو رها کرده. میفرماد پیغمبر ما بعد اکر بوکه و ما قلا، نه به شما غضب کرده، نه شما رو رها کرده، نه برای شما یه دوران خوبی در نظر گرفتیم. ولل آخرت و خیر لک من ال، فهمید این آخرت یعنی رجعت. ولسوف یعطیک ربک فترضی، یعنی در مقابل این سختی که بر امتت وارد میشه، انقدر تو قیامت بد میدیم راضی بشی. عنایت فرمودین. پس ببینید مسئله اینه. این اگه طرح بزرگ نبی اکرم رو ببینید و اون برنامه عظیم الهی رو، معلوم میشود که چرا میفهمد که والله یعصم کمن الناس، یعنی اونا میخوان دینی نماند، میفهمد اونا کار خودشونو میکنن، ممکنه یه جولانی هم بدن، 1000 سال، 1400 سال عالم رو هم بعد کما ملعت ظلمن و جورا، مملو و از ظلم و جور بکنن، امتلا حاصل بشه، ولی کار اینجا تمام نمیشه. انما العسر یسرا و اللیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا. درسته شب هست ولی روزم هست. در سوره و الضحی ببینید، و الضحی و اللیل اذا سجا، بله یه شبی هست ولی یه ضحی هم هست. ما شما رو رها نکردیم، دوران سختی، دوران این تلاشی که دشمن میکنه خیلی سخته ها. ببینید یعنی اگر ما تصویر میکردیم مثلا قابل تحمل نبود که آبا نس عاشورا پیش بیاد، ولی پیغمبر ما عاشورا پیش میاد، ولی ظهورم هست، رجعت هم هست، همین سیر و شهدا رجعت دارن، قیامت هم هست، یا ایتها نفس المطمئن ارجع الی ربک هم هست. پس ببینید این بشارت هایی که قرآن که به حضرت میده، که میفهمد الیوم یا اس الذین کفروا من دینکم، یا میفهمد پیغمبر ما بگو خدا حفظت میکنه، یعنی همین. بله. پس بگین چه حفظیه که پس چطور هنوز اتفاق نیفتاده اون وعده ها؟ خدا اینطور حفظ کرده، کارم قطعی است. عرض کردم فرمود حضرت که مبعوث شد، شیطان مایوس شد از اینکه کسی او را بپرسته، چون پیغمبر خدا آمده به میدانش، پیامبر که آمد، هیچ خوبی دیگه جهنمی نمیشود و شیطان تومش خوبا هستن، کار با بدا نداره. تو جهنم دیدید از هم تبری میجورن، استبر الذین تبعوا من الذین تبعوا، ائمه نار از پیروان خودشون تبری میجورن، میگن ما با شما کاری نداشتیم، ما دنبال خوبا بودیم، ما دنبال سلمان ها بودیم، مالک اشترها بودیم، یکیشون تو تومه ما نشده، تو تور ما نیفتاده. راحت کردید. بنابراین والله یعصمو که روز قیامت وقتی وجود مقدس نبی اکرم سفره شفاعتشون رو تو مرحله نهایی پهن میکنن، هیچ خوبی جهنمی نمیشه.
سپاسگزارم از شما جناب استاد. خیلی شب زیبایی بود. انشالله اگه زنده بمونم، توفیق داشته باشم، مطمئن باشید سری بعد که شما رو دیدم، اثرات این یک ساعتی که در محضر شما بودم رو در قالب شعر خدمت شما ارائه
خواهم کرد. بزرگی شماست.
بزرگوارید و چه روزی‌های قشنگی خدا بهمون میده. امیدوارم که قدر شناس باشیم، مثلا اینکه کجای عالم بهتر از سر سفره امیرالمؤمنین، جایی که ذکر علی علیه السلام هست که عبادت، و جایی هست که شبکه‌ای متعلق به امیرالمومنین هست و ما جزء نوکراش هستیم. خدا رو شکر میکنم زمان گذشته. آقای محمد عبدالی کوهرودی از انگلستان، زهرا علی بیگیان از رفسنجان، احمدی از دانمارک، محمد رؤوف حسینی از کابل افغانستان، شکیبا حسین زاده، نوید حیدرزاده، افغانستانی های مقیم سوئد، آبیل از انگلستان، زکریا کیقبادی، سید صفی الله معصومی از افغانستان، قلی پور از شیراز، حبیب محمدپور و عزیزی که نوشته بودند که سلام خسته نباشید. البته حدود نیم ساعت پیش این پیامو دادند که من تازه رسیدم خونه، تلویزیون رو روشن کردم، قضیه قرعه کشی و انگشتر رو بگید خدمت شما عرض کنم که چشم امشب و فردا عزیزانی که برام پیامک بفرستن و عرض ارادت خودشون رو خدمت آقا امیرالمومنین ابراز بکنن، یه هدیه بسیار گرانقدر 10 تا از این هدایا داریم. سنگ بله کافی یک یا علی بنویسید یا یه بیت شعری باشه. نگینی که داخل این پک هست سنگ قبر متبرک آقا امام حسینه به همراه مقداری تربت اعلا آقا امام حسین علیه السلام تقدیم حضورتون خواهد شد. شب بسیار بسیار زیبایی بود. فردا از 10 صبح تا 10 شب محضر شما گرامیان خواهیم بود. یه جشن استخوندار و محکم و عالی انشاءالله تدارک دیدیم با حضور مهمانان عزیز کرده ای که یک نقطه مشترک اونها رو دور هم جمع خواهد کرد و اون هم عشق مولا علی علیه السلام است. دست استاد میر باقری رو میبوسم،
بزرگیشون
رو خیلی دوست دارم.
منم آقایید، منم از همه بینندگان عزیز، از همکاران گرامیتون تو این شبکه که واقعا زحمت میکشن و این شبکه فاخر رو اداره میکنن و فاخر هم اداره میکنن تشکر میکنم و امیدوارم همه از برکات لطف و عنایت از تعمیر برخوردار بشیم.
جناب استاد حسن ختام رو من نه شعر میخونم نه هیچی، شما یه دعای خوشگل بکنید.
نه خودتون.
نه 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 تعمیر. کار با شما سوا.
خدای به محمد و آل محمد پرده های دل و چشم سر و باطن ما رو با نور امیرالمومنین خدای کنار بزن و اون جمال حقیقی امیرالمومنین و معرفت نورانیت امیرالمومنین علیه السلام رو روزی یکایی که ما بفرما که کمال ایمان همین است. خدای نام حضرت رو در عالم پرآوازتر بفرما. خدای بساط دشمنان حضرت رو در عالم جمع بفرما.
الهی آمین. یا علی مدد.
زندگی من مولا بخن بخن اول هست یعنی مبارک باشه جون هر کی که دوست داره امشب به ما هم یه سری بزن مولا امشب تو رویام با عشق بیعت با تو میبوسم سر تا پا امشب تو مستم به تولا تو خاکم به سر را تو امشب شب عید و من میبینم رویا تو مستم به تولا تو خاکم به سر را تو امشب شب عید و من میبینم رویا تو امشب تو رویام با عشق بیعت با تو میبوسم از سر تا پا امشب تو رویام با عشق بیعت با تو میبوسم از سر تا پا تو مولا مولا علی علی مولا 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 مولا علی مولا 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 علی علی مولا 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 ای دین و زندگی من مولا بخن بخن ابل حسن مولا ای دین و زندگی من مولا بخن بخن ابل حسن مولا
جون هر کی که دوست داری امشب به ما هم یه سری بزن مولا 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 علی علی مولا 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 علی علی مولا 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 علی مولا 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 امشب تو رویام با عشق بیعت با تو میبوسم از سر تا پا تو امشب تو رویام با عشق بیعت با تو میبوسم از سر تا پا تو مولا مولا علی علی مولا 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 آماده مفصل سرود بخون مولا مولا علی علی این عشق مثل آتیشه این سیل اگه جاریشه اصل و نسب تکفیر میسوز از ریشه این عشق مثل آتیشه این سیل اگه جاریشه اصل و نسب تکفیر میسوز از ریشه شیعه نسل تکفیری رو برمی داره پای این سرزیزاره مولا مولا علی علی مولا 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 علی علی پاک میشه لا اله الا الله از هر بیرق به غیر حزب الله پاک میشه لا اله الا الله از هر بیرق به غیر حزب الله کامل میشه شکوه این پرچم با تصویر علی ولی الله امشب تو رویام با عشق بیعت با تو میبوسم از سر تا پا تو امشب تو رویام با زندگی من مولا بخن بخن ابل حسن مولا ای دین و زندگی من مولا جون هر کی که دوست داری جون هر کی که دوست داری امشب به ما هم یه سری بزن مولا 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 علی علی مولا
created with free version for non-commercial use.